بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيد طباطبائي يزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید ولا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه به جمیع اقسامه من الکتابی کافر کتابی و المشرک بت‌پرست و الحربی و الغالی و الناسبی و الخارجی که یک نوع از مرتد هست و المرتد الفطری و الملی اذا مات بلا توبتن تمام و اطفال المسلمین به حکمهم و اطفال الکفار به حکمهم. در مسئله اول این است که سؤالی شده است از عزیزان درباره قاعده الزام که برای شما شرحی مختصری یا توضیح بدم. قاعده الزام که گفتیم معناش این است الزموهم کما الزمو بهی انفسهم. این قاعده از نظر نصوص در کتاب وسائل جلد 14 ابواب مقدمات طلاق باب 30 حدیث 5 و 6 آمده است و حدیث از لحاظ سند و دلالت کامل است و من مدلول این قاعده هم مورد اجماع و توافق است. یعنی این قاعده از نظر اعتبار نسن و اجماعاً معتبره. این یک نکته که شک در این قسمت شک نکنید. و اما معنای قاعده، معنای قاعده این است که الزمو یعنی شما در وضعیت الزامی قرار بدید، ملزم بسازید مخالف را به آنچه که اونها خودشون رو ملزم می دانند. این ترجمه شد؟ بازم واضح تر. یعنی یک حکم فقهی که اونها دارن و قبول دارن، شما اگر در فقهتون اون حکم رو ندارید ولی حکم اونها به نفع شماست، شما اون مخالف را به همون حکم مذهب خودشان ملزم کنید، عمل کنید به مقتضای همان حکمی که اونها در مذهبشان دارد. این درست است بر اساس قاعده الزام. مثال زدم، زیاد هست مثال، معاملات و نکاح و طلاق و غیره. مثلا در فقه بعضی از مذاهب عامه این است که ظاهرا مذهب حنفی که اگر کسی با فرد دیگری قرار بذارد که اگر سر قرار یا شرط عمل نکردید زنت طلاق باشه، به شرط عمل نکرد زن میشد طلاق، این طلاق عده میگیره میرد، این طلاق از نظر مذهب اهل بیت باطله. ولی از نظر اون مذهب مخالف درسته. شما الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، شما همین حکم اونها رو بگیرید طبق مذهبشون و این اخذ حکم طبق مذهب اونها از نظر مذهب ما هم درست است، منتها نه بر اساس حکم اولی که بر اساس قاعده الزام. می شود اون زن رو که اونجوری گفته طلاق، شما مطلقه تلقی کنید، اگر با کسی دیگه ازدواج کرد عقدش رو بخوانید، درست است، مشکل ندارد. موارد زیاد ظاهرا خود قاعده الزامه که خوب شرحش رو دیدید. اگر تطبیقش رو اینجا میخواستید، در اینجا این بود که صاحب مدارک سید و همینطور فقیه همدانی قاعده الزام را مطرح کرده اند درباره کیفیت غسل میت سنی. گفتیم که غسل میت سنی با میت شیعه فرق نمی کند در عمل. شاید فقها که بحث میکنن نظرشون این باشه که ابناء عام غسل اول و واجب میدانن و دو غسل بعدی رو مستحب، و من گفتم که اونا در عمل مستحب رو انجام میدن، اختلاف عملی نیست، اینو گفتم. شاید از لحاظ حکمی گفته باشد، ملاحظه کرده باشن که در فقه ابناء عام که یک غسل واجب است و دو تا غسل بعدی مستحب، در فقه اهل بیت هر سه واجبه بر اساس مذهب خودشون، همون یه دونه غسل انجام بدیم که واجب باشد، دو غسل دیگه لازم نیست که مندوبه. شاید اختلاف این باشه. فرمودن که در صورتی که اختلاف، در صورتی که میت سنی را میخواهید غسل بدید، بر همان کیفیتی که به مذهب خودشان آمده، یعنی به واجب اگر اکتفا کنید یک غسل بدید کافیه. چرا؟ بر اساس قاعده الزام. قاعده الزام چه بود؟ شما با مخالف برخورد کنید در یک حکمی که اون مخالف اون حکم رو از مذهبش استفاده کرده و قبول داره و ملزم است که اون حکم خودش رو اجرا کنه طبق دستور مذهب خودش. شما الان که مجری هستید، نسبت به میت سنی همون کیفیت غسلی که در مذهب سنی آمده که یکی واجبه اخذ کنید، میشد الزام. اون رو الزام کنید به حکمی که در مذهب خودتون آمده. چشتون به اصطلاح اون رو ببینه و دیگه جایی برای فرار ندارید، ملزم هستی. لذا از قاعده الزام اینجوری استفاده شد. نتیجه اون بحث تمام شد. گفتیم که اختلاف عملی آنچنانی وجود ندارد و آنچه که در متن آمده که غسل به طریق اهل حق داده شود، دلیلش رو گفتیم که ما برای خودمان عمومات و اطلاقات داریم که میت رو غسل بدید، میت مسلمانه، اینم مسلمان هم با شهادت های مسلمان، این رو غسل بدید. اما غسل به طریق که در مذهب سنی باشد و مخالف با مذهب شیعه باشد نداریم، پس در اون نسبت به اون کیفیت دلیل نداریم. این کیفیتی که ما خود ما داریم دلیل داریم و وظیفه ما اینو باید عمل کنیم. این تمام. و اما سوال دیگه انشاءالله نده. میفرماید که جایز نیست غسل دادن کافر و کفن و دفنش، اعم از این که این کفار حربی باشه، غالی باشه، ناسبی باشه، خارجی یک نوع مرتد خاصی، اونهایی که با مولا علی مخالفت عملی کردن و خروج کردن و در عمل با امیرالمؤمنین به مخالفت و مبارزه خواستن، اونا خارجی هستن. و مرتد فطری و ملی که گفتم خارجی یک نوع مرتده، از این جهت شما سؤالی نداشته باشید. مرتد فطری و ملی رو که میدانید تمامی این کفار غسلش واجب نیست. اما دلیل بر این مسئله یک اجماع فقها ها که فقیه که محقق حلی در کتاب معتبر جلد یک صفحه 328 میفرماید لا یغسل الکافر ولا یکفن ولا یدفن بین المسلمین. بعدم به ادلش عنایتی دارن. خواستم بگم مطلبی را قبل از ادله اجماع براتون بگم. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد یک صفحه 368 میفرماید که لا یجب تغسیل الکافر، تا میفرماید و ذالک مذهب علما اینا اجمع. اجمع اجماع اعلام میکند که این مذهب علما هست. اجمع یعنی مورد اجماع علما است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 4 صفحه 80 میفرماید ولا یغسل الکافر اجماعا محصلا و منقولا على لسان مثل الشیخ و العلامه و الشهید و غیرهم. تا اینجا اجماع بود. بعد از اجماع صاحب جواهر یه اشاره به اصل هم میکنند. ولل اصل، اصل یعنی اصل عدم وجوب، اصل براءت یا استصحاب عدم وجود. مقتضای اصل هم اینه که غسل کافر درست نیست، جایز نیست، واجب نیست و جایز هم نیست. و اما درباره نصوص از این، درباره این مسئله از منظر نص و دلیل روایی، کتاب معتبر همون مدرکی منبعی که گفتم جلد 1 صفحه 328 محقق حلی برای عدم جواز غسل کافر دو تا دلیل بیان می کند، یک دلیل تحلیلی و یک روایی. می فرماید یک آیه قرآن، سه تا دلیل. می فرماید که لنا ان الکافر نجسون فلا یطهره الغسل. این دلیل تحلیلی است. غسل برای تنظیف کافر نجسه و اون رو غسل پاک نمی کند. البته اینجا یه تفسیری داریم، این دلیل نسبت به کافری که مشرک هست صدق کنه، نسبت به کافری که کتابی باشد صدق نمی کنه، چون کافری کتابی علی تحقیق طاهر است، نجس نیست. بعد می فرماید که از آیه قرآن هم استفاده می شود، ولا تسلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر ولا تقم علی قبره. سوره مائده آیه 51 نهی شده است از نمازی بر اونها و از وایستادن یا احترام بر قبر اونها. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که تمامی احکامی که مربوط به میت کفار هست باید انجام نشود. این نفی صلات کافی است با استفاده از قول به عدم فصل، که فصلی در کار نیست. اگر صلات جایز نیست، کل احکام مربوط به کفار جایز نیست. اگر صلات جایز باشد، کل احکام متعلق به اموات کفار جایز باشد. این استدلال ایشان بود. بعد استناد میکند به روایت عمار ابن موسی، که این روایت رو برای شما بگم قبل از که به این روایت برسم، مضافن بر این اجماع و این تحلیلی که گفته شد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه دلیل دیگری را هم اضافه می کند. کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 307 می فرماید که جسد و میت کافر غسل ندارد، لا یجب غسل کافر، بل لا یجوز، بر اساس این ادله که الان براتون میگم. یک، فرماید تغسیل میت تنظیف است که محقق حلی فرمود. یه چیزی اضافه میکند، احترام هم هست. میفرماید کافر احترام ندارد، احترام که ندارد زمین ندارد. تنظیف رو که دلیلش رو گفتم. دو، میفرماید سیره قطعیه، سیره از زمان پیامبر و ائمه علیهم الصلاة والسلام تا آخر بر این بوده است که کافری که کشته می شده غسلی نداشته است، غسلی درباره اونها ذکر نشده است. اگر غسلی وجود داشت، حداقل یک مورد نقل می شد. لم يسمع ان احدا في تلك الاعصار غسل کافرا. بعد دلیل سوم هم می‌فرماید، همون آیه‌ای که محقق حلی به آن استناد کردن، ولا تسلی علی احد منهم مات ابدا. این هم سوره توبه دو جا دارد این آیه را ظاهر. سوره توبه آیه شماره 84 می فهمد که همون که عرض کرد که براتون یادآور شدم چه بود، که هرچند این آیه درباره نماز آمده است، کانت واردتن فی الصلات الا ان مناسبت الحکم والموضوع تقتدی ان یکون ذلک من جهت کفرهم. این عدم صلات هرچند در آیه فقط عدم صلات هست، ولی مناسبت حکم و موضوع، حکم کفر، عفوا موضوع کفر، حکم عدم انجام احکام مربوط به میت. در صورتی که ملاک این حکم عدم صلات کفر باشد، تمام احکامی که از نظر اسلام و دین برای میت مسلمان آمده است موضوعش اسلام هست، ولی اگر کفر بود سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست. ما در اونجا گفتیم بر اساس اصل عدم فصل یا بر قاعده عدم فصل تعمیم میدیم. سیدنا الاستاد میفرمایند بر اساس قاعده مناسبت حکم موضوع. و بعد از این آنچه که در این رابطه گفته می شود که محقق حلی هم به آن استناد می کند، روایتی است که در کتاب وسائل جلد 2 باب نمیدونیم کتاب
من که تکراری اگر میشه
تکرار
بنویسید کجا رو تکرار کنم.
نوشته که کلام سید الخوی نفهمیدیم، یعنی روایی را شنیدیم، میشه تکرار
کلام سید الخوی. بسیار عالی، حالا فهمیدیم آمده بود فقط تکرار. ما از کجا تکرار؟ روایات رو هنوز نقل نکردم. روایات نقل کلام سید الخویی این بود که درباره کفار عدل، درباره عدم جواز غسل کفار ادله‌ای داریم که از این قرار است: یک، تنظیف و احترام. تنظیف همون که گفتیم بدن پاک و پاکیزه بشد، که در کلام محقق حلی آمده بود و اشکال کردیم و به ذهنتون سپردید که اون ملاک فقط درباره مشارک قابل قبول است، نه درباره کافر کتابی که علی تحقیق کافر کتابی نجس نیست. و اما نکته دومی که سید در اونجا دارد، سید الخویی که می‌فرماید لتنظیف و الاحترام، تنظیف تغسیل و احترامه. یک میتو که غسل میدهد یک نوع احترامیه و کافر احترام ندارد. کافر که احترام ندارد ملاک تغسیل وجود ندارد. این دلیل اول سیدان استاد بود. دلیل دوم عبارت است از سیره نبویه و امام، سیره ائمه آل البیت. در سیره که مراجعه کنیم کفار کشته می شدن، به قتل می رسیدن. یک مورد به نقل نرسیده است که میت کافر تغسیل شده باشد و غسل داده باشند. بنابراین سیره هم مستقر است. سیدنا می فرماید بر عدم وجود غسل. دلیل سومش هم آیه قرآن بود که لا تسل على احد منهم مات ابدا، سوره توبه آیه 84. سید میفرماید که این آیه درباره صلات آمده، نماز نخوانید بر جنازه کفار، اما دفن و تغسیل اینا رو ندارد. اما مناسبت حکم و موضوع، حکم چیه؟ عدم انجام واجبات میت. موضوع خود میت کافر. مناسبت حکم و موضوع ایجاب میکند که این عدم صلات تنها نیست، نه عدم صلات، که کل احکام واجبات، کل احکام یعنی واجبات مربوط به میت در باره میت کافر انجام نگیرد، که ملاک عدم جواز کفر است. مناسبت حکم موضوع یعنی ملاک کفر که شد مناسبت حکم موضوع مشخص می شود، لذا تعمیم بر اساس قرینه حکم موضوع. منتها ما در ضمن بیان محقق حلی گفتیم که این تعمیم را بر اساس عدم فصل در نظر می گیریم. عدم فصل چه بود؟ یعنی بین صلات و بقیه واجبات مربوط به میت فرق نداره، یا همش هست یا همش نیست. اینجا که گفته شد نماز درست نیست، بقیه واجباتش هم درست نیست. اما دلیل بعدی ما که عبارت است از روایت، روایتی را که محقق حلی هم استناد کرده و جاهای مختلفی هم اون روایت مورد استناد قرار گرفته، برای شما میگم. کتاب من بله وسائل شیعه جلد 2 باب 18 از ابواب غسل میت حدیث شماره 1 موثقه عمار ابن موسی. سند رو بخوانیم. محمد ابن الحسن عن المفید عن الصدوق. چقدر زیباست، مشایخ ما رو در نظر بگیرید که یکی از دیگری راوی بوده و دیگری نسبت به اون اولی مرویون ان بوده. محمد ابن الحسن شیخ طوسی از شیخ مفید، شیخ مفید از شیخ صدوق. ان محمد شیخ صدوق از کی نقل میکند؟ ان محمد ابن الحسن. خب این محمد ابن الحسن با اون شیخ طوسی چه فرق داره؟ این محمد ابن الحسن حسن ابن ولید هست، همون ابن ولیدی که از مشایخ و محدثین معروف هست، اسمش محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن ابن ولید شیخ شیخ صدوق هست و طبقه این محمد ابن ولید طبقه 9 هست، طبقه 9. محمد ابن الحسن ابن ولید ان محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی کیه؟ محمد ابن یحیی همون محمد ابن یحیی عطار قومی هست که شیخ ابن ولید طبقه 8. عن محمد ابن احمد ابن یحیی. این محمد ابن احمد ابن یحیی کیه؟ همون محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری هست که از مشایخ و طبقش هم 7. اینا رو خوب بشناسیم که بسیار برای ما شیرین و دلپذیره. این مشایخ ما که به ذهن ما آشنا شد و شناختیم، محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری است که نقل میکنه. عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، رفت به قاعده ابن فضال، از ابن فضال نقل میکنه. ابن فضال ثقه است، توثیق دارد، اما بعدا گمراه شده از متوسفانه، از مذهب امامیه رفته بیرون، رضا دربارش میگه که خود بعد از روایاتی که نقل کرده و ثقه بوده خدا حسن عاقبت به آخر سر در رفت، از امامت بیرون رفت. این بنو فضال که یک دسته از راویان هستن، دربارش قاعده است که شنیدید خذوا ما رووا و ذروا یا دعوا ما رأوا، اعتقادشون رو ترک کنید و روایاتی که نقل میکنه قبول کنید. عن عمر ابن سعید که توثیق خاص دارد، عن مصدق ابن صدقه که این هم توثیق خاص دارد، عن عمار ابن موسی از اصحاب امام صادق توثیق دارد، ولی متاسفانه فتحی شده روایت میشد موثقه. انه سأل عن النصرانی، عمار سؤال کرد از امام صادق درباره نصرانی که در سفر بوده. و هو مع المسلمین، او با مسلمان ها بود. سفر داستان هست، حکایت هست، موضوعیت ندارد. و هو مع المسلمین فیموت، در سفر هست و بین مسلمان ها هست و میمیرد. ای چه بشود غسل و نمیدونم دفن و اینا چه میشود؟ امام میفرماید لا یغسله مسلمون ولا کرامته و لا یدفنه، لا یدفنه، اگر ملازم بخوانیم یدفنه، اگر باب افعال بخوانیم دفنه، لا یدفنه، دفنه یدفنه، اگر از باب افعال بخوانیم ادفنه یدفنه میشد. ادفنه در صرف من ندیدم. ولا یدفنه ولا یقوم علی قبره و ان کان اباه، ها کامل کامل کرد که پدرش هم باشه باید نه غسلش بده نه دفنش کنه و نه بالا قبرش بره برای احترام. این روایت سندش هم درست، مورد اعتماد و مطلب کامل. بنابراین نسبت به غسل و دفن کفار بحثی نداریم، مطلب کامل است که اشکال و شبهه‌ای و اختلاف نظری هم وجود ندارد. درباره مرتد فطری و ملی گفته می شود که همین حکم کفار را دارد، نه غسلی نه کفنی نه دفنی. خب منتها یه نکته را اضافه بکنید و اون این است که بر اساس افساد و اضرار برای مؤمنین چنانچه که گذاشتنش، انداختنش به صحرا مفسده‌ای داشته باشد یا اضرار و مفسده‌ای داشته باشد، فقط زیر خاکش کنن، همون قد دیگه مراسم دفن و کفن و اینا کامل نیست. بنابراین حفره بکنن و بندازن و روش خاک بریزن و تمام، که مفسده هم از لحاظ سلامت و هم مسائل دیگر حاشیه‌ای پیدا نکند، حاشیه‌ای پیدا نکند. تمام. بعد مرتد فطری و ملی قبل از توبه، اینا که توبه بکنن بعد از توبه مسلمان می شود، هرچند درباره حکم، اجرای حکم ممکنه بعد از توبه به قتل برسه فطری، ولی توبهش که قبول احکام اسلام جاری میشد، فطری باشد یا ملی باشد بعد از توبه احکام اسلام جاری میشد. اما قبل از توبه هم کافر است و باید همون معامله کافر انجام بگیرد که مرد جسدش را یه جای ببرن، یک حفره یا یک چاهی یا یک گودی بندازن و روش خاک بریزن که چیز نشد، موجب افساد و اضرار نشود، حاشیه‌ای پیدا نکند، ترتیب اثری داده نشود، ترتیب اثر سوی. و اما اطفال مسلمین و اطفال کفار می‌فرماید که تابع مطبوعشان هست، هر چه پدرانشان حکم داشت همون حکم درباره اطفالشان هست. اطفال مسلمان غسل و کفن و دفن بشمد، اطفال کفار هم همونطور زیر خاک بشمد، غسل و کفنی لازم ندارد، چرا؟ بر اساس قاعده تبعیت. تبعیت قاعده است که طفل در احکام تابع ابوین خودش هست، تابع دین و مذهب پدر خودش هست. اگر پدر مسلمان بود حکم اسلام جاری بشد، اگر پدر کافر بود حکم کافر جاری بشود. همینطور این مسئله بر اساس قاعده تبعیت و در این رابطه آنچه که استفاده می شود تبعیت از اجماع و سیره هم به طور قطع استفاده می شود و مطلقات اخباری که درباره تغسیل صبی و صبیه آمده هستند، کتاب وسائل جلد 2 باب 23 از ابواب غسل میت که صبی و صبیه مسلمان تقسیم بشه. این مطلب تا اینجا تمام. یه دو سه تا نکته تکمیلی ساده ای دارد که انشالله بحث ما هفته آینده شنبه که تعطیل هست، شهادت آقا رضا سلام الله تعالی علیه هست، یک شنبه هم آقای نعیمی پرسجو کند که حوزه تعطیل است یا نیست، چون یک احتمال وفات امام عسکری هست که اگر اون روز که گفته میشه زمان آقای بروجردی جلسه میگرفت، الان هم در وقتی که مراسم تحت فشار کرونا نبود اون روز اول ربیع جلسه داشتن مراجع، اون رو هم پرسجو کنن که اگر تعطیل بود روز دوشنبه و اگر نبود انشالله یک شنبه بحث رو ادامه میدیم به حول قوه خداوند برای سلامتی آقای امامزمان صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آله.